این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید،
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید.
عصر روز جمعتون به خیر و نیکی باشه. عرض ادب و احترام دوباره دارم به شما شنونده هایی که از این لحظه به بعد به صدای فضیلت و فطرت رادیو معارف پیوستید و به شما عزیزان وقت به خیر میگم. آرزو میکنم که در هر جای کشورمون و در هر جای دنیا که هستید انشاءالله روز روزگار بر وفق مرادتون باشه. در روز جمعه 12 بهمن سال 1397 هجری شمسی که برابر شده با 25 جمادی الاول 1440 هجری قمری، با کمال افتخار در خدمت شما هستیم. از این لحظه به بعد، بعد از شنیدن آخرین اخبار سراسری ایران و سایر نقاط جهان از رادیوی معارف، لحظاتی بعد، بعد از صحبت‌های بنده شما میتونید برنامه نمایشی طوبا رو بشنوید. 14:50 از همین رادیو برنامه اندیشه ها برای شما پخش میشه. گوهر ناب رو که شرح فرازی از زیارت جامعه کبیره هست، ساعت 15:30 تقدیم حضورتون خواهیم کرد. گروه فقه و اندیشه رادیو معارف امروز از ساعت 16 به بعد برنامه زنده ایران ما رو که یک مسابقه رادیویی هست توسط همکارانم تقدیم حضورتون خواهد کرد و زلال جاری رو که معمولا این برنامه اختصاص داره به تفسیر آیات قرآن توسط جناب حجت الاسلام و المسلمین قرائتی، در ساعت 17:05 در کنار شما عزیزان انشاءالله توفیق داشته باشیم و بشنویم. پایان بخش برنامه های ما ویژه برنامه اذان مغرب با عنوان بر آستان بندگی هست. این برنامه از ساعت 17:15 تقدیم حضورتون میشه و جهت اطلاعتون باید عرض کنم که هنگام غروب آفتاب در شهر قم ساعت 17:35 و هنگام تنین انداز شدن نوای خوش اذان مغرب به افق شهر قم ساعت 17:54 خواهد بود. آرزو میکنم که انشالله با یک برنامه ریزی مناسب بتونید برنامه های مورد علاقه خودتون رو از رادیو معارف بشنوید. چنانچه دوست داشته باشید به ما زنگ بزنید. شماره تلفن های روابط عمومی رادیو معارف 329-551 و 329-552 با پیش شماره شهر مقدس قم 025 رو محضر با سعادتتون اعلام میکنم. به ما زنگ بزنید و از پیشنهادها و دیدگاه ها و آرا، انتقادهای خوب و سازندتون ما و همکارانمون رو مطلع بفرمایید. عزیزانی هم که با تلفن همراهشون میخوان برای ما پیامک بفرستن، سامانه رادیو معارف یا سامانه پیام کوتاهمون 30553 رو به شما عزیزان اعلام میکنم. اجازه بدید که من آرزو بکنم که انشالله از این لحظه بعد روز جمعه بسیار خوبی پیش روی شما و خانواده های محترمتون باشه و یک بار دیگه آغاز دهه مبارک فجر رو با شما عزیزان گرامی میداریم و سال روز بازگشت رهبر فقید انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه رو با شما عزیزان گرامی داشته و در 40مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران از این لحظه به بعد در کنار شما نمایش کوتاه گنجینه رو در برنامه طوبا به مدت 15 از رادیو معارف میشنویم. آرزو میکنم که این برنامه نمایشی مورد توجه و پسند شما عزیزان واقع بشه و از شنیدنش انشاءالله لذت کافی رو ببرید.
شما بفرمایید روی این صندلی بنشینید تا بیارمش خدمتتون.
قبل از اینم گفتم، بازم میگم، برای من قیمتش مهم نیست، فقط باید مطمئن بشم که نسخه اصله.
مگر من تا به حال نسخه بدل هم به شما دادم؟ خیالتون کاملا راحت باشه، اصل اصله. صحت مهر و امضای کاتبش رو از هر لحاظ تایید میکنم. البته اگر هم شک داشتید میتونید به اهل فن عرض کنید. خدمت شما.
نیازی به کارشناس نیست.
البته کدام کارشناس ماهرتر از شما.
سلام علیکم.
علیکم السلام، بفرمایید.
ببخشید، قیمت یه دوره تفسیر المیزان چنده؟
این دوره 50,000 تومان.
ارزون تر از اینم داریم؟
اگر پیدا بشه چاپای قبلیش ارزون تره، ولی من ندارم.
میشه ببینمش؟
همون یه نسخه رو دارم که پشت ویترینه، اگه میخواید براتون بیارمش.
عذر میخوام، ممکنه من بتونم قسطی پولشو بدم؟
قسطی؟ اشتباه اومدی جوون، چینی فروشی دو تا خیابون پایین تره.
خب اگه ضامن معتبر داشته باشم چی؟
آخه 50,000 تومان قابله که به خاطر ضامن و چک و سفته بیاری؟ نه آقا، کتاب ارزش داره، کاسه بشقاب نیست که قسطی خرد فروش بشه. آقا
ببخشید.
خواهش میکنم.
سر کن جوون، سر کن.
بله.
بیا اینجا.
بفرمایید.
مایی چقدر میتونی قسط بدی؟
آی تهرانی،
از ایشون پرسیدم، نگفتی؟
راستش ماهی 10,000 تومان.
یه دوره المیزان براشون بیار.
ولی آقای
من ضامنش میشم آقا. بازم حرفی داری؟
اگه شما ضامنش باشید میتونه تموم کتاب فروشی رو ببره.
المیزان رو بیارید لطفا.
یه دوره تمیزتر توی انبار دارم که الان میارم خدمتتون.
بفرمایید. دانشجویی؟
بله.
چه رشته‌ای؟
ادبیات فارسی. ولی ببخشید، شما بر چه اساسی ضامن من شدید؟
یعنی اشتباه کردم؟
نه، ولی معمول نیست.
من عادت دارم کارهای غیر معمول انجام بدم جوان. اسم چیه؟
رضا.
معمه درآمد چیه رضا؟
ویزیتوری میکنم.
بچه شهرستانی؟ نه.
بله.
حاضری برای من کار کنی؟
تا چی باشه؟
کتاب داری؟ میتونی؟
مگه شما؟
من کتاب میدارم با 50,000 جلد کتاب. جوون عاشقی رو میخوام که بهشون برسه. با ما 200,000 تومان موافقی؟
البته که موافقم.
این هم یه دوره 20 جلدی تفسیر المیزان. بفرمایید خدمت شما.
من از اون دست آدم ها نیستم که کتاب و دکور خونشون میکنن.
یعنی شما این همه کتاب خوندین؟
نه.
پس فقط دکوره؟
بهتره بگی یه گنجینه است.
گنجینه که هیچ کس از اون بهره‌ای نبره چه ارزشی داره؟
دست کم خیالت راحته که این گنجینه توی گنجای خودت بود، تو گنجیه بیگانه نیست.
راستش متوجه منظورتون نمیشم.
من توی این کتابخونه کتابایی دارم که خیلی از موزه های خارجی و مجموعه دارای فرنگی دنبالشن. تو باشی کدوم رو ترجیح میده؟ گنجه های منو یا ویترینای موزه لوور رو؟ این چند ردیف فقط تفسیر قرآنه.
معرکه است، اجازه است؟
از این به بعد غیر از خودم تو تنها کسی هستی که میتونه به هر کتابی از این کتابخونه دست بزنه. پس هر کتابی رو که میخوای بردار.
ممنونم، ممنون.
احتمالاً با زبون عربی آشنایی که میتونی تفسیر بخونی.
تو اندازه‌ای. اما خب بعضی از تفسیرها به فارسی هم ترجمه شده.
مثلا المیزان ترجمه شده؟
یعنی میخواید بگید شما حتی المیزان ورق هم نزدید که بدونی ترجمه شده یا نه؟
من دست کم ماهی 100 جلد کتاب میخرم جمعون، اما ماهی یکی دو جلد بیشتر نمیخونم.
جالبه.
لابد میخوای بپرسی مگه چقدر درآمد دارم که اینقدر برای خرید کتاب هزینه میکنم ها؟
اگه فضولی نباشه بله دوست دارم بدونم.
من چند تا کوره آجرپزی دارم، جز خورد و خوراکم خرجی ندارم، البته به اضافه هزینه دوا درمون این قلب قرازه. نگفته نماند که گاهی اوقاتم میتونم فکر دیگرانو بخونم. مثلا الان حدس میزنم که چی تو سرتو میگذره.
خب چی توی سرم میگذره؟
اون کلید زنگی که روی دیواره فشار بده تا بگم. الان یه سوال تو سرته، اونم اینه که اون زنگ برای چیه؟ قبل از اینم به خودت میگفتی آخه این انصافی که این پیرمرد مایی 100 جلد کتاب بخره، اما من حتی توان خرید یه جلدم نداشته باشم. حدسم درست بود؟
بله بله حدستون درسته، اما الان دیگه خیلی از تقدیر شاکی نیستم، چون به کتابی دسترسی دارم که نصیب کمتر کسی میشه. ولی کاش روشن‌تر بهم میگفتید قرار از بابت انجام چه کاری ماهی 200,000 تومان حقوق بگیرم.
یک، این کتابخونه باید همیشه مرتب باشه.
بله.
گرد و خاک آفت کتابه. دو، هر هفته باید بری بازار فهرستی از کتاب‌های تازه فراهم کنی و اونایی رو که من میخوام بخری و طبقه بندی کنی. سه، هر کتابی رو که خوندی خلاصه میکنی و به من میگی تا دربارش با هم بحث کنیم. من عاشق بحث کردن هستم. خب از تفسیر المیزان شروع میکنیم. بگو ببینم چه جور کتابیه.
خب از اسمش پیداست، تفسیر قرآنه.
نکنه خوابت برده سفورا؟
نه آقا، داشتم براتون آب میوه میگرفتم، گفتم با قرصتون آب میوه بخوریم بهتره، برای قلبتونم خوبه. بفرمایین.
ایشون آقا رضاست، قراره از این به بعد اینجا کار کنه و به کتاب خونه برسه.
سلام، خوش اومدین.
خواهش میکنم.
دست درد نکنه سفر.
موشه جان، سر شما درد نکنه.
یادت باشه برای دو نفر غذا درست کنی. خب
چشم آقا، چشم.
خدا میدونه این درد کی منو از پا بندازه. خب کجا بودیم آقا رضا؟
علامه طباطبایی از روش تفسیر قرآن به قرآن برای شرح آیات استفاده کرده.
یعنی چی؟
یعنی سعی کرده با اتکا به آیات دیگه یه آیه رو تفسیر کنه. البته به جای خودش از روایات صحیح و اشارات تاریخی هم استفاده کرده، ولی اصل ان القرآن یفسر بعضه بعضن بوده.
خوشم اومد، خوشم اومد. بگذاریم ادامه بده.
بله، با اینکه علامه از حاشیه روی بیجا اجتناب کرده، ولی هر جا ضرورت بوده به بحث‌های فلسفی و عقلی هم پرداخته.
اگه اشتباه نکرده باشم علامه سال 60 فوت کرد، درسته؟
بله.
آره، یادمه که تلویزیون مصاحبهش رو پخش میکرد. تو که اون موقع اصلا به دنیا نیومده بودی ها؟
راستش من متولد سال 62.
پس خیلی جوونی. میتونی حالا حالا ها از کتابای من نگهداری کنی، جون تو و جون این کتابا. نظری دست بچه هم بیفته ها، جمال به این کتابا میگه کاغذ پاره، اگه فرصت پیدا کنه همشونو به چوبکی میفروشه، همشونو. ادامه بده، بگو.
راستش من باز متوجه منظورتون نشدم.
مهم نیست، مهم نیست، به موقعش متوجه میشی. بازم درباره یه المیزان بگو، بگو.
بهتر نیست خودتون بخونیدش؟
اگه قرار خودم بخونم پس تو چی کاره ای رضا؟ ها؟ میخونم البته اگه عمرم کفاف بده.
یعنی بابای من این خونه رو بخشیده بوده به این آقا؟
نبخشیده بوده، بلکه رسماً سند رو به نامشون زده.
اصلا این آقا کیه؟
من خودم هم حیرونم. چند ماه قبل آقای تهرانی منو استخدام کرد تا به کارهای کتابخونه‌شون رسیدگی کنم. باور کنید روحم هم از این ماجرا بیخبره.
برای من فیلم بازی نکن پسر جون. اگه سند این خونه به نامت زده شده پس شناسنامت هم دستش بوده، باز میگی بیخبری؟
یه روز به من گفتن شناسنامت رو بیار تا برای ضمانت پیشم باشه. به من نگفتن شناسنامه رو برای چی میخوان؟
شناسنامی شما و سند این خونه و وصیت‌نامه اون مرحوم الان تو دفتر منه، هر وقت مایل باشید میتونید تشریف بیارید تا در حضور تموم وارثا وصیت‌نامه باز بشه، یعنی در حضور شما، خواهراتون و صفورا.
صفورا؟ چه دخلی به صفورا داره؟ اون فقط یه خدمتکار بوده.
خب بهتر از خودش بپرسید تا براتون روشن بشه. صفورا، صفورا.
بله آقا.
بیا کارت دارم.
چشم آقا، الان میام خدمت.
آقا جمال، من که وکیل قانونی اون مرحوم بودم به شما میگم این خونه با تموم شتاباش به این آقا بخشیده شده، شما هم نمیتونید حتی
آقا جون من کاری به اون کاغذ پاره ها ندارم، ولی اجازه هم نمیدم یه پاپتی ارث پدری ما بالا بکشه.
آقا مواظب حرف زدنتون باشید والا.
والا چی؟ خیال کردی نمیدونم بابای ساده دل منو چیز خور کردی تا بتونی
تونتر سپورا، تونتر بیا تو با این آقا جمال بگی که چه نسبتی باش داری. بیا دیگه.
ببخشید شاید آقا جمال خوشش نیاد بشنوه من خواهرشم.
خواهر؟
بله، سپورا خواهرخونده رسمی شماست، دختر یکی از یارای قار پدرتون که چون فوت میکنه مرحوم تهرانی به عنوان فرزند خونده بزرگش میکنه. اسناد قانونی این حسانت هم موجوده.
مگه شما دستیسه چیدین تا مال بابای منو بالا بکشین؟ ولی حسرت شو به دلتون میذارم. حالا میبینید
هیچ کاری از دستش بر نمیاد آقا رضا.
البته کم بهشون نمیرسون،
چند تا کارخونی آجرپزی، چند دهنه مغازه توی بازار، یه باقی بزرگ توی ساله، ولی حرصشون تمومی نداره.
باور کنید من هنوزم سردر نمیارم.
مطلب روشنه، شما آقا رضا مأموری از کتابای اون مرحوم حفاظت کنید، به همین جهت این خونه به نام شما شده. اون خونه سرایداری هم به نام صفوراست. البته ناگفته نمونه، شما اخلاقا اجازه فروختن این کتابا رو نداری، ولی میتونی اون کتابا رو به کتابخونه‌های عمومی ببخشی.
چرا خودش این کارو نکرد؟
اون مرحوم نمیتونست ازشون دل بکنه. من نمیدونم تو کی هستی و چطوری تونستی خودت رو تو دل اون مرحوم جا کنی، ولی اینو میدونم که خیلی دوست داشته.
منو دوست نداشت، کتاباشو دوست داشته.
شور و با تراوت، زنده و پویا، صدای روشن دین، ندای جهان اسلام، رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
مثلا مسلم هست که فقهای عظام نواب امام زمان هستند به نسب.
دموکراسی با عقاید و باورهای مردم استقاق نداره.
در نگاه ما اسلام بلخص شیعه که ما امامت رو اکمال نبوت میدونیم.
اولین خصیصه حوزه تهران جامعیت اساتیده.
اندیشه ها، پوشش همایش های علمی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان فرهیخته، از رادیو معارف با برنامه اندیشه ها در خدمت شماییم. موضوع این برنامه فلسفه آموزش عالی در جمهوری اسلامی ایران است. این موضوع محور نشستی بوده است که با حضور استادان فرهیخته، آقایان دکتر ناصرالدین تقویان و سرکار خانم دکتر جمیله علم‌الهدا در مجمع عالی حکمت برگزار شده است. دکتر ناصرالدین تقویان آثار متعدد و مفیدی در مفاهیم کلیدی مربوط به نظریه فرهنگی دارند، از جمله کتابی است به نام شناخت شناسی مفاهیم کلیدی در فلسفه و کتابی هم در دست چاپ دارند به نام هابرماس زبان و کنش همرسانشی. سرکار خانم علم‌الهدا نیز دکترای تعلیم و تربیت اسلامی دارند و دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه شهید بهشتی هستند. کتاب‌های نظریه اسلامی تعلیم و تربیت، مبانی تربیت اسلامی و برنامه‌ریزی درسی و مبانی فلسفی نهضت تربیتی امام خمینی هم از جمله کتاب‌های سرکار خانم دکتر جمیله علم‌الهدا است. پس از معرفی استادان نشست فلسفه آموزش عالی در جمهوری اسلامی ایران، بجاست کمی هم درباره موضوع این نشست توضیح دهیم. در نشست فلسفه آموزش عالی در جمهوری اسلامی ایران، درباره جریان شناسی فلسفه آموزش عالی در فلسفه غرب و به دنبال آن از مفهوم شناسی دانشگاه اجتماعی و نیز موضوع دانشگاه و سیاست در ایران گفتگو شد که به تناسب فرصت برنامه گفتارهای این مباحث تقدیم شما شنوندگان محترم خواهد شد. اکنون سخنان جناب آقای دکتر تقویان را میشنویم.
در فلسفه غرب، منظورم فلسفه مدرن غرب هست، تأملات فلسفی درباره دانشگاه و آموزش و پژوهش عالی تقریبا میشه گفت از قرن 17 هم، اواخر قرن 17 هم شروع شد. دو جریان عمده، یعنی دو نوع دانشگاه در غرب در دوران مدرن پدید آمد که یکی دگردیسی نوعی از دانشگاه از دوران قرون وسطا بود و یکی دیگه تأسیس دانشگاه بود. در کشورهایی مثل ایتالیا، فرانسه، اسپانیا و انگلستان دانشگاه تأسیس نشد، بلکه تداوم همون اسکولاها یه قرون وسطا بود که به دانشگاه مدرن در طول زمان تحول یافت و آن چیزی که ما الان به عنوان دانشگاه‌های مدرن در این کشورها می‌بینیم، مثل دانشگاه آکسفورد، مثل دانشگاه سوربن، مثل دانشگاه‌های دیگه‌ای که تو این چند تا کشوری که نام بردم، همگی در پیشینه‌شون این رو می‌بینیم که به هر حال یک نوع مرکز مذهبی، مرکز آموزش یا علم مذهبی کلیسایی بودن، که خیلی‌هاشون کلیسا بودن، صومعه بودن و همینجوری اومدن جلو. یک چیزی شبیه به هر حال اون چیزی که ما در ایران مثل حوزه‌های علمیه داریم، که خب حالا حوزه‌های علمیه متحول نشد به سمت دانشگاه، ولی اونجا تو این چند تا کشور این اتفاق افتاد. بنابراین در این چند کشوری که نام بردم دانشگاه مدرن تأسیس نشد، بلکه دگردیسی اسکولای صده‌های میانه بود. بنابراین در این کشورها مسئله تأسیس وجود نداره، یعنی مسئله فلسفی درباره دانشگاه تقریبا وجود نداره. این فیلسوفان این کشورها از همون دوران قرن 16 و 17 با مسئله به نام دانشگاه و آموزش عالی مواجه نبودن به طور عمده. اما در اروپا کشور دیگه‌ای که میتونیم بگیم که دانشگاه در اون به نحو دیگه‌ای شکل گرفت و حتی میشه گفت تأسیس شد، آلمان هست. در آلمان دانشگاه‌هایی که ما در آلمان داریم به نوعی میشه گفتش که در قرن 17، 16 و 17 به بعد تأسیس شدن، یعنی با یک ایده مشخص از ابتدا بنیان گذاشته شدن، حاصل دگردیسی سازمان‌ها و نهادهای آموزش عالی که از قبل بودن نیستن اینها. به همین دلیل مسئله آموزش عالی به عنوان مسئله فلسفی بیشتر در آلمان مطرح شده و اونجاست که ما میبینیم فیلسوفان بزرگ آلمانی از قرن 17 به بعد مشخصا درباره دانشگاه مطلب دارن، سخن گفتن و تأمل فلسفی کردن. از لایبنیس شروع شده که خب رگه هایی از این رو میبینیم به شکل خیلی خفیف چیزایی گفته در مورد دانشگاه و همینجوری میاد جلو. از کانت میتونیم مشخصا نام ببریم که کتاب در مورد دانشگاه داره به نام ستیز دانشکده ها. عرض شود که بعد از کانت همینجور هگل درباره دانشگاه مشخصا تأمل فلسفی کرده، شلینگ، فیشته. عرض شود که میاد میرسه به هومبولت که صورتبندی نظریه دانشگاه کلاسیک آلمانی رو هومبولت به دست میده و بعد همینجوری میاد جلو نیچه، هایدگر، یاسپرس و اخیراً به هر حال هابرماس. همه اینها به هر حال دانشگاه رو مشخصاً و به طور جداگانه موضوع تأمل فلسفی قرار دادن. خب این یک دلیلی داشته، یک دلیل تاریخی، اجتماعی، سیاسی داشته. ما میدونیم که آلمان وحدت سرزمینی مثل کشورهای دیگه در اروپا نداشت. آن چیزی که کشوری که ما الان به نام آلمان میشناسیم خیلی یعنی آلمان متحد یا آلمانی که از پروس، دوران پروس به این طرف اومده، همیشه با مشکل وحدت سرزمینی و وحدت ملی مواجه بوده. به هر حال چالش‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی زیادی هم در این زمینه داشته. موضوع تأسیس دولت مدرن و تأسیس دانشگاه مدرن در آلمان یک تقارن عجیبی داره با هم، یعنی به قرن 17 و قرن 18 این دوتا رو ما میبینیم که همراه هم هستن. به نحوی در تأملات فیلسوفانی که درباره یه دانشگاه سخن گفتن هم ما میبینیم که به هر حال ربط این دوتا موضوع رو کاملا ما با هم میبینیم. گویا به نظر میرسه که دانشگاه انگار یک ابزاریه یا یک محملیه که میتونه به داستان وحدت ملیشون کمک بکنه یا حتی عامل اصلی و محوری وحدت ملیشون باشه، که همواره مسئله تاریخی آلمان بوده، حتی امروز هم به یک معنای همین مسئله تداوم داشته. خب من چرا اینو گفتم؟ به دلیل اینکه حالا در بخش‌های بعدی سخنم اشاره خواهم کرد که تأسیس دانشگاه مدرن در ایران هم به نوعی شباهت‌هایی داره با آنچه که در قرن 17 و 18 در آلمان در مورد دانشگاه ما می‌دیدیم. در ایران هم دانشگاه مدرن مقارن میشه با تأسیس دولت مدرن به یک شکلی، و اتفاقا خود دولت، دولت مدرن پهلوی اول، عامل تأسیس دانشگاه میشه و تأسیس دانشگاه جزئی از فرایند مدرنیزاسیون که شامل دولت ملت سازی و البته نهادهای آموزشی متناسب با اون هم میشه. خود دولت، خود حکومت این کار رو به عهده میگیره. حالا تو آلمان این رابطه دو طرفه بود، بیشتر رابطه بین دانشگاه و حکومت این مقدار دو طرفه بود هم. بنابراین نقطه تمرکز من اینجا به مباحثی هستش که فیلسوفان آلمانی درباره دانشگاه و آموزش عالی گفتن، و دلیل من هم همین تشابه تاریخی و ساختاری هستش که با ایران داریم. یعنی مسئله مندی دانشگاه به نوعی تشابه وجود داره بین ایران و آلمان. بنابراین من از تجربه کشورهایی که اول نام بردم، فرانسه، ایتالیا، اسپانیا و انگلستان میگذرم، به اونها کاری ندارم چون خیلی موضوع تأمل فلسفی به معنایی که تو آلمان بوده نبوده، و یه مقدار در مورد این سنت پژوهی فلسفی یه مقدار صحبت میکنم.
برنامه اندیشه ها،
کاری از رادیو معارف.
پرسش ها و مطالبی یا تأملاتی رو که این فیلسوفان آلمانی درباره دانشگاه به دست دادن رو من در سه دسته تقسیم می کنم. یک دسته اسمشون رو من میتونم بگذارم پرسش کلاسیک از دانشگاه، که فیلسوفانی مثل کانت، هگل، هومبولت و کلن جریان ایدالیسم آلمانی در این دسته جای میگیرن. حالا توضیح میدم که مشخصات فکری این